تولید زنجیره ارزش ما یک جا ایراد داره. جناب قاسمی شما هم همراهی بفرمایید که اگر جای احتیاج به اصلاح داره یا تایید می‌فرمایید. ما یک جایی هست میایم فرهنگ ایجاد می‌کنیم، نوجوانمون رو می‌شناسیم، فرهنگ بهش میدیم، آموزشش میدیم، براش ذائقه ایجاد میکنیم، بر اساس ذائقه‌ای که ایجاد شده، مطلوبیتی که ایجاد کرده، اون نگاه امیر دورکیم که اومد موضوع وجدان اجتماعی، ما اومدیم بهش یک هنجار ارزشی بار کردیم، حالا بر اساس اون میایم یه چیزی تو بازار میریزیم و اون استقبال ازش میکنه.
درسته.
ما کدوم از این قسمت‌های زنجیره رو انجام دادیم که بعد از تولید کننده نخواهیم که روزائقه ایجاد شده توسط یک عده دیگه، یک فرهنگی دیگه، نیاد منفعتش رو جستجو کنه؟
درست.
الان این چیزی که شما فرمودید کاملا درست هست، اما ایراد کجاست؟ ایراد اینجاست که من تولید کننده باید چراغ کارگاهم روشن باشه، من باید مالیات بدم، من باید بیمه تامین اجتماعی بدم، باید حقوق کارگرم رو بدم. خب جای فرهنگ ایجاد نشده، زائقه ایجاد نشده. من میام میبینم که یه جا فرهنگ ایجاد شده، زائقه ایجاد شده، مهم نیست اسمش کی‌پاپ، اسمش هر چیه، و من میام اون رو وارد بازار دلیقا. میکنم، سودم هم میبرم. خب ایراد دیگه الان ساده انگارانه شاید باشه که بیاید سراغ من تولید کننده که دنبال منفعت اقتصادیم بودم، شاید باید بریم سراغ اون نهاد کلان فرهنگی و آموزشی که تو این حوزه باید سیاست گذاری میکرده، ریل گذاری میکرده، بسترسازی و تسهیلگری میکرده و نکرده. منتقد میکنم.
خواهش میکنم. این بحث...
چقدر احتیاج به اصلاح داره عزیزه بنده؟
خواهش میکنم. این بحث آسیب شناسی چند تا ابعاد داره. یه جنبه زیبایی شناختی داره لباس نوجوان که خب این به وظیفه طراح لباس است. حالا طراح لباس به تنهایی نمیتونه روانشناسی بکنه کودک رو، چون روانشناس نیست، پس نیاز داره به یک روانشناس در کنارش باشه، یه به قولی جمعی قرار بگیرن از طراحان، روانشناسان، جامعه شناسان و همه اینها در کنار هم اظهار نظر بکنن، نه فقط صرفا طراح به تنهایی اینها اظهار نظر بکنن و بعد یک خروجی شاملش بشه. یه بود دیگه هست، بود روانشناختی، گفتیم حالا روانشناسه، و یه بود دیگه هم هستش امنیت و سلامت برای اون پوشش در نظر میگیریم که اون لباسی که به هر حال داره تولید میشه از چه نوع متریالی هست. اینها مسئله مختلفی هستش که اصلا تو تولید لباس اتفاق میفته. حالا قشر ما کیه؟ نوجوان. و اینکه با توجه به صحبت قبلی داشتم اینو عرض می‌کردم، چالش ها برای تولید کننده ها اینقدر زیاده که اینها ترجیح میدن به صورت چراغ خاموش فعالیت بکنن و همون تولیداتی رو وارد بازار بکنن که منفعت خودش رو داشته باشه، که بتونه حالا خرج
یعنی
کارگاه،
قبلا کار فرهنگی رو شده، منظورت اینه؟
کارهای فرهنگی خیلی کم میشه و حمایت‌ها کمتر از اون.
نه نه نه، شما میفرمایید تولید کننده، من میگم تولید، میخوام اینجور فرمایش شما رو تکمیل کنم، تولید کننده من میره سراغ یک قسمتی از تولید که قبلا روش کار شده، بازار شناختتش.
آره آره،
دیگه بازار... کار سختی در پیش نداره.
نه نه نه، آره
آقای قاسمیان، ایراد کجاست؟ آیا ما بریم یقه تولید کننده رو بگیریم؟
میتونم یک کمک به آقای قاسمیان بکنم؟ من فکر میکنم، ببخش آقای قاسمیان، البته نوبت صحبت شما بود، ولی من یک کمکی اول به شما بکنم. قطعا این موضوع وجود داره که بین تولید کننده، طراح، جامعه شناس و تمام در واقع این عواملی که یک لباس از یک الیاف به پارچه تبدیل میشه، یک پارچه تا به تن یک نوجوان یا هر آدم دیگه ای بره، یک دسته آدم وجود دارن. این دسته آدم ها در واقع مثل اعضای یه خانواده میمونن که توی این خانواده ای به اسم ایران دارای هرج و مرجه. هر کس به فکر منفعت خودشه. اون طراح میخواد طرحشو بفروشه، میخواد ایدئولوژیشو وارد کنه بدون اینکه حتی بدونه اصلا ایدئولوژیش پذیرای جامعه هست یا نه. یا اون تولید کننده به قول خانم تقدمی حمایت نمیشه، به قول شما نیازهای مالی داره، باید برطرف کنه. هر کس به فکر منافع خودشه. کی به نوجوان فکر میکنه؟ هیچ کس. آقای قاسمیان و کارگروه لباس در واقع به عنوان یک کت خدا این وسط، به عنوان یک پدر این وسط و به عنوان یک سازمان
نهاد
و نهادی که میتونه قانون بذاره، میتونه جبر وارد کنه، میتونه علایق وارد کنه، میتونه با محبت، با لطف، با نمیدونم
همون پدری که گفتید،
دقیقاً به پدری این وسط بکنه، یه آشی بده و یک مسیر مشخصی رو تعیین بکنه از الیاف تا تنه هر کسی، اصلا ما فعلا اصلا نوجوانم بذاریم کنار، این شامل حال همه در واقع کارخونه ها میشه. یعنی شما الان وارد همه کارخونه ها و تولید کننده های لباس که بشی، همه یه مشتری دارن که خیلی ارزون قیمتن. چرا؟ چون همه با پینترست کار میکنن. لباسی که قبلا تولید شده، لایک زیادی خورده، داره تولید میشه. این کار فکر میکنم آقای قاسمیان به عهده شماست و من دوست دارم بدونم که دایره اختیارات سازمان شما تا چه حد هست و چقدر میتونه این پدری رو در حق ما بکنه.
خیلی حالا من از شما تشکر میکنم، واقعا عبارت قشنگی به کار بردید، پدری کردم برای این حوزه. وظیفه نهاد حاکمیت و مجموعه حاکمیت دقیقا همینه، باید یک سیاست گذاری کلان و این پدری رو برای این مجموعه انجام بده. فقط یه نکته اینجا هست کنم، بعد من به سوالتون پاسخ میدم. این که الان بازار کلا، حالا تمام قسمت ها، فقط بازار پوشاک عرض نمی کنم، بازار به یه نحویه که این دستور پذیر یا مثلا میگم سیاست گذار پذیر به صورت مستقیم نیست. یعنی برای مثال یه چارچوبا هستش که قانون به کنار قوانین با رعایت بشه بکنم، ولی این دقیقا نکته این منفعت اقتصادی که باید هم نیست و باید باشه، اگه طرف منفعت نداشته باشه که نمیتونه کار رو جلو ببره. این منفعت اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی و بعضا حالا واقعا حرف هم حرف سیاسی نیست، خدا شاده نمیخوام بعدش سیاسی ازش بشه، بعضا کمکاری ها یا اهمال هایی که گذشته اتفاق افتاده توی هر موضوعی باز شده بازار به یه نحوی بره، به یه سمتی بره که شاید به صورت مستقیم حاکمیت، حالا کارگروه مدل لباس و حوزه پوشاک، نتونه به صورت مستقیم ورود مستقیم داشته باشه و بگه این اتفاق انجام بشه بهتره و باید این کار انجام بده. و در همین حد اینجا اینو من عرض کردم. حالا کارگروه چیکار میتونه بکنه و توانمندی در چه حده؟ من یه مقداری بند قانونی خدمتتون خواسته باشم بخونم. اینی که توی قانون سامانده مدل لباس که سال 85 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، یه اون ماده اولش اینو ذکر میکنه که وظیفه کارگروه اینه که در جهت ترویج پوشاک مبتنی بر سنت ها و حال سطح زندگی ایرانی اسلامی از هیچ کاری مزایقه نکنه. حالا من متن قانون مستقیم نگفتم، من فرقای کلام رو عرض کردم، از جلوگیری از اون سطح زندگی و اون طرحهای غربی و حالا مقابل سطح زندگی ایرانی اسلامی هم جلوگیری کنه. بعد اومده در انتهای این یک به عبارتی قدرتی رو گذاشته، اینه که امضای وزیر فرهنگ و ارشاد به عنوان حالا رئیس این مجموعه به صورت مستقیم و در حکم قانون قرار داده. یعنی مصوبات این کارگروه که به امضای وزیر میرسه در حکم قانونه، به دستگاه زیرفت ابلاغ میشه. حالا این یک جاییه که به شدت میتونه کارساز باشه، چرا که با توجه به اینکه صنعت، یعنی وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت ارشاد آموزش پرورش، حالا بقیه اعضا کنار هم دیگه هستن، یعنی یک دید هنر صنعت به مدل لباس صورت بگیره و یعنی قانونگذار اینجوری دیده و واقعا ممنونش هستیم که فقط به صنعتیش نگاه نکرده و فقط به هنریش هم نگاه نکرده، هنر صنعت دیده، با امضای وزیر در حکم قانون قرار گرفته و برای همه لازم الاجرا میشه و دستگاه نظارتی نسبت به اون اقدام میکنن. حالا بگم چه اقداماتی انجام شده که فقط حالا لباس نوجوان، نه برای کلیت عرض میکنم، چون لباس نوجوان واقعا جاییه که کلن نوجوان، حالا لباس هم نه، نوجوان جایی که ما قلعه جدی داریم تمام موضوعاتش، از لباسش گرفته، از نمیدونم همه چیش، یعنی نوع آموزشش گرفته، بحث تفریحاتش گرفته. دستور عملی مصوب شده به نام شیما، شناسه یک پارچه مدل لباس ایرانی اسلامی، که شبیه شناسه ملی کالا که وزارت صنعت داره به تمام کالاهاش داده میشه. میاد این شناسه رو توسط چه کسایی، اساتید حوزه مدل لباس، طراحی لباس، صنعت و حالا یه سری جامعه شناسان، یه سری اینها، یه لیستی داره، من اگر وقت اجازه بده توضیح میدم خدمتتون. میاد بررسی میکنه و بهشون شناسه میده، پیگیری مالکیت معنوی میکنه برای اون اثر و این اثر به نام اون طراح و اون تولید کننده ثبت میشه و به همه جا ارسال میشه. میگه که آقا اگر میخواین طراح ترجیح رو به کار ببرید فقط به اون پینترست نگاه نکنید یا به اون برندهای خارجی نگاه نکنید که چیو میفروشن، آقا اینها آماده است، اینها رو شما با دیر تولید انبوه بکنید، آقا یه صنعت این کارو بکن. حالا این یک مدل شیمای، یک شیمای دیگه مونم که انشالله با همت وزارت صنعت معدن و تجارت رونمایی میرسه در
آقای قاسمی. آقای دکتر یه سوالی بپرسم، این شیمایی که میفرمایید آیا به نوعی شبیه همون حق کپی رایت یا مالکیت معنوی هست؟
میگن شیما،
یعنی که اگر من اومدم شیما گرفتم من دیگه این طرح مال منه، کسی نمیتونه عروش بزنه مثلا بره زیر پول تجریش بفروشه، مثلا میدونه ونک دست فروش بفروشه یا تو مغازه های رسمی اصلا؟
بله.
یعنی من اگه دیدم طرح خودمو که شیما هم روش گرفتم میتونم برم شکایت کنم، بیام به شما مراجعه کنم؟
ما توی قانون به صورت مستقیم این حقو فقط برای اونهایی که مالکیت معنوی ثبت شده توی قانون اومده.
پس شیما رو برای چی میگیریم؟
حالا عرض میکنم شیما چطوره. شیما اینه که ثابت میکنه و ثبت میکنه که این اثر، حالا یه این نکته هم قبل از اون اصلاحی میکنم، این که تا گذشته تا چند وقت پیش شیما و مالکیت معنوی تقریبا با هم خلط میشد و با همین گفتن یکیه، یعنی کسی که شیما میگیره مالکیت معنوی گرفته. اما اینطور نیست، کسی مالکیت معنوی حوزه پوشاک میگیره، هر تغییر میگیره قطعا شیما داره، ولی اونی که شیما داره حتما مالکیت معنوی نداره. حالا این شیما چیه؟ میاد اون اثر و اون طراحی و اون به عبارتی حالا هر چیو که حالا یا لباس هستش یا اون طرحو، میاد از نظر الگوهای ایرانی اسلامی حالا بر اساس ضوابطی که با حضور حالا خود اون اساتید طراحی شده بود و حالا مطرح قانون شده، میان بررسی میکنن که آقا این برای مثال
پس یعنی یه نوعی بلا مانع هست.
بله،
یعنی یه بلا مانعی هست
برای اون طراح ثبت شده.
نه ثبت که ثبت که فرمودید مالکیت معنوی جداست.
بله، تا زمانی که مالکیت معنویشو نگرفته مالکیت،
میخوام فرق شیما رو با مالکیت معنوی بدونیم. پس اصلا شیما و مالکیت معنوی هیچ همپوشانی با هم ندارن، شیما هیچ حقی برای طراح ایجاد نمیکنه و هیچ امکان جلوگیری از تقلبی رو هم ایجاد نمیکنه. شیما یک بلا مانعی هست، مثل مجوز استاندارد مثلا.
دقیقاً استاندارد دیگه.
آقا جان این با موازین ما مغایرت ندارد، بلا مانع توزیعش.
بله احسن، این ما استاندارد حوزه پوشاک ایرانی اسلامی شیما.
اگر کسی شیما نداشته باشه نمیتونه عرضه کنه؟
الان دقیقا این سوالیه که حالا دقیقا میخواستم این خدمتون عرض بکنم. وزارت صنعت که شناسه ملی کالا رو اووردن 4-5 سال پیش بود که برای تمام تولید کننده ها اومد، اول به صورت دلخواه بود هر کسی بیاد ثبت کنه، ولی الان رسیده به اجبار. نمیشه، میخواستم که بازار به یه نحویه که اگر دستور مستقیم توش بیاد پس میزنه، یعنی هیچ کاری انجام نمیده. تا چند وقت، تا یه مدت، حالا که قانونگذار و اون کسی که مجری هست به صورت مستقیم نمیتونه بگه، تا چند یه زمانی به صورت اختیاریه برای تمام صنوف، تمام طراحان و تولیدکنندگان، ولی قطعا حاکمیت برای یک زمانی به بعد مثل الان که شناسه ملی کالا شده 100% برای هر کالایی، برای مثال میگم یه جعبه دستمال کاغذی میخواد یک دو باشه پشت شناسه کالا باید خورده باشه، اون آرم استاندارده باید خورده باشه، این باید کنار محصولات باشه. حالا این شیما الان به اون شناسه ملی کالا در حال اتصاله. یعنی چی؟ یعنی اون تولیدی، اون حالا برند واژه انگلیسی بود که ما قبلا به کار بردم اصلاحی میکنم، ویژند پوشاک، بیاد اون تولیدی های انبوهش هم بیاد اینو بگیره. یعنی دیگه با خیال راحت خانواده مثلا میتونه اینو بره تایید کنه که این کسی که این شناسه رو گرفته، یعنی اون آرم استاندارد یا اون برند حلال تو خوراکی یا اون چی رو گرفته، یعنی از نظر حاکمیت مورد قبوله، از نظر قانون مورد قبول. این شیما این کار انجام میده. در زمینه
راجب این هم اومدیم کار بکنیم که خانواده ها لااقل با این آشنا بشن، چون الان حتی بین تولید کنندگان ما هم این که شیما داشتن نداشتنش چه فرقی داره با هم رو خیلی هاشون نمیدونستن، یعنی لااقل با مثلا تعدادی که صحبت میکنیم شیما رو به مثابه حق مالکیت معنوی تا حالا میدونستن که شما فهمید اصلا همچین چیزی نیست. شیما فقط یه بلا مانع تولید هستش، یعنی میتونه این تر وارد چرخه تولید بشه. نکته بعدی این هستش، میخوام بپرسم این هستش که چقدر رو خانواده کار کردیم، چقدر رو افکار عمومی کار کردیم که اصالتا اگر خانواده میخواد بره دنبال خرید یک نو پوشاک ببین اصلا شیما داره یا نداره، اصلا برای خانواده مهمه این موضوع؟
دقیقا نقطه بود که الان چند دقیقه قبل عرض کردم. این شیما قانون اولیش که صادر شد بکنم مال چهار
نه میخوام ببینم این فیلتر خانواده است یا فیلتر حاکمیته.
این فیلتری که حاکمیت داره میذاره که خانواده با خیال راحت برن خرید کنن،
ولی خانواده ها ازش آگاهی ندارن.
از همین الان در ادامه همین رو عرض کنم، چند سال گذشته متن اولیه این رفته بوده و حالا مود اخیرا این یک سال گذشته اصلاحیش بود که بعد ابلاغ هم شد به تمام تولید کننده ها، فقط به تمام طراحان گفته شده بود که شیما چیه، بعدم کامل گفته نشده بود. حالا ما یه ضعفیه، ضعف حالا اطلاع رسانی و ضعف اطلاع دادن به مردم جاییه که معمولا حالا مجموعه های حالا دولتی همیشه کمانشون لنگ میزنه اینجا. باید اینا خیلی ترندش کنه، اینا واژه فارسیش نمیدونم چه، یعنی همه جا گفته بشه، انقدر گفته بشه توی تلویزیون، گفته بشه توی رسانه، همه جا گفته بشه تا این جا بیفته برای خانواده که آقا میخوای لباس استاندارد از نظر فرهنگی اجتماعی چیز بگیری. حالا حتی استاندارد پارچه و اینها عرض میکنم، استاندارد پارچه و دوخت و اینها هم با اون انجام میشه باشینو، باید برید مایل اونا که شیما دارن.
حالا آقای قاسمیانی یه سوال این وسط پیش میاد، زمانی شما میتونید یه به پوشاک نوجوان این شیما رو بدید که پس کارشناسی شده، آسیب شناسی شده، مشکل حل شده دیگه؟
من اینو بله درست میگید شما.
پس اصلا گرد همایی این شب ما موضوعش آسیب شناسیه در واقع پوشاکه.
حالا من حالا عرض میکنم خدمتتون، اینجایی بود که عرض کردم ما توی حوزه پوشاک دستمون به سمت دوستان درازه که آقا بیان به ما صحبت کنین. فقط من شاخصای اون قانون شیما، شاخصای اولیه و خیلی یعنی اون قانونای کلانش آماده است، بقیهش نوشته به صلاح دید کمیته های فنی کارگروه، یعنی کمیته های فنی که یکیش همین گفتم عرض کردم حوزه میتونه بیاد، حوزه نوجوان بیاد صحبت بکنه، بیان متن آماده بکنن و الحاقیه به اون متن بگن حوزه نوجوانش باید حداقل اینا رو هم اضافه بشه بهش. اینجا همون جاییه که دست یاری کارگروه به سمت دوستان و کارشناسان درازه.
بله.
که عرض کردم خدمتتون. بله. برای ولی برای کلیت، برای اصلاح میکنم بین کلامتون صحبت کردم، ولی برای کلیت این که مثلا میگم یک حالا خانم، یک بزرگسال، یک مرد بزرگسال و یا کودک و یا همه سنین چه ضوابط اولیه یه باید رعایت کنن. الان محصن شما دارست که شیمای او با داره حالا صادر میشه، ولی برای نوجوان، قشن نوجوان یا مثلا میگم خاص مثلا لباس ورزشی، خاص نمیدونم لباس مجلسی، حالا اینها جاهاییه که باید کارشناسان بیان کمک کارگروه و جاییه که ما دوباره عرض میکنم که به کمک دوستان احتیاج داریم.
متشکرم آقای دکتر قاسمیان، ممنونم که همراه ما بودید و آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که این قدم‌هایی که تو این حوزه داره برمی‌داره کارگروه نهایتاً منجر به این بشه که نوجوان ما بتونه یک موضوعی که منطبق با فرهنگمون، منطبق با آنچه که نسل به نسل منتقل شده، یا اینکه نه اصلاً کاری هم با گذشته هم نداریم، آینده‌ای که قرار هست نوجوان ما بیاد وارد عرصه بشه رو بر اساس اون ریل گذاری انشالله نوجوان ما جلو بره، پوشاکش رو انتخاب کنه، فرهنگش رو انتخاب کنه، ذائقه‌اش رو انتخاب کنه. امیدوارم تو این زمینه کارگروه بتونه قدم‌های خوب و موثری برداره.
انشالله ممنونم از شما. فقط یه نکته‌ای هم عرض بکنم خدمتتون، عذرخواهی می‌کنم، برای این کار یه عملکرد جبهه‌ای و دست جمعی نیازه، یعنی باید همه دست به دست هم بدن کار انجام بدن. حاکمیت یه وظیفه داره، صنعت و بخش خصوصی یه وظیفه داره، بحث آموزش یه وظیفه داره، که اینا باید کنار هم باشن. که حالا ما میتونیم بگیم تو حوزه پوشاکش کارگروه همینجوری خدمت دوستان هست.
اختیار دارید. متشکرم جناب آقای قاسمیان، معاونت محترم اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس. پیروز باشید، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بر تو و آن خاطر آسود سوگند، بر تو این چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارم، ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت و جدایی. عاشقی گم کرده ره بی آشیانم، مانده بر جا آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارت، ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی. عمری هر شب در ره گذارد، ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت و جدایی، عاشقی گم کرده ره بی آشیانم، مانده بر جا آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، نشکفته پرپرم کردم، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها بگذشت بی تو شبها در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی.
شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به ساحت امشب. در قسمت اول با حضور میهمانان ارجمندمون از آسیب شناسی زائقه کودک و نوجوان در مد و پوشاک شروع کردیم، رسیدیم به رویه جاری در بازار مد، لباس، پوشاک و خیلی عام‌تر هم شد. حتی ما از نوجوان و کودک گذشتیم، رسیدیم به آنچه که در جامعه، در دل طراحی جامعه داره میگذره، مجوزها، مسائل قانونی، زیرساخت‌ها رو به اتفاق آقای قاسمیان از کارگروه ساماندهی مد و لباس بررسی کردیم. اما در قسمت دوم با میهمانانمون سرکار خانم تقدمی و سرکار خانم خدری میخوایم برگردیم به حوزه کودک و نوجوان، به ویژه نوجوان، موضوع مد و پوشاک نوجوان، و بریم سراغ راهکارهایی که میشود تو این حوزه اجرا کرد. اگر قرار هست که ما تو این حوزه حرف برای گفتن داشته باشیم، اگر قرار هست تو این حوزه نمیگیم تبدیل بشیم به یک، حالا اون کلمه برند، نشان، نمیخوایم بشیم نشان تجاری، اما لااقل نوجوان ما، حالا در جلسات گذشته راجع به کاراکتر سازی، شخصیت سازی کودک و نوجوان هم صحبت کردیم، چقدر از اون میتونیم تو این حوزه استفاده کنیم؟ آیا قرار هست که ما خودمون بستر فرهنگی زائقه کودک و نوجوان رو دست بگیریم، یا اینکه نه، ما قرار هست زائقه ایجاد شده رو بیایم در همین کشور بر اساسش تولید کنیم و بالاخره چرخ اقتصاد بگرده؟ خانم خدری، بخش پایانی با شما شروع کنیم. بفرمایید که ما آنچه که من به عنوان مقدمه بخش دوم گفتم، ما توی این حوزه کودک و نوجوان میتونیم کار رو دست بگیریم تو زائقه سازی نوجوان، پوشاک نوجوان؟
نه، چرا که نه. یعنی در واقع حرف خانم تقدمی، اگر ما کارگروهی، سازمانی، یا اصلا لطف خود بزرگان طراحان و تولید کنندگان اجازه بده و دلشون بخواد یک قدمی برای کشورشون بردارن، بیان یک جماعتی رو بسازن، یعنی هر تولید کننده بیاد جماعتی از جامعه شناسان، روانشناسا و طراحا رو گرد هم بیاره و بخواد بر اساس اون طراحی بکنه، چرا که نه. یعنی در واقع اون نیازها رو ما میگیم نیازها ثابته توی هر گروه سنی، نیازهای مثل رنگ و جنس و طرح و اینا
سخته. الان که موسیقی داشت شنونده داشتن موسیقی میشنیدن، طبق روال معلوفمون وقتی موسیقی پخش میشه حرفها دوباره ادامه پیدا میکنه. شما این نکته رو اشاره کردید، خانم تقدمی اشاره کردن، اگر بنا باشه که اون زنجیره تولید لباسی که با آقای قاسمیان شما تاکید کردید که از زمانی که یک الیاف هست تا بر تن فرد بره، فرق نمیکنه کی، یک زنجیره از آدم ها باید که با تفکر کنارش چیده بشه، پرهزینه است.
خیلی.
این زنجیره پرهزینه رو آیا ما تاب میاریم؟ آیا ما از پسش بر میاریم؟ شما اشاره کردید به نهادها، به ارگانها، سازمانهایی که میتونن حامی باشن و نیستن.
دقیقا.
و من پرسیدم که چه نیازی دارید تو همین فرصتی که موسیقی پخش میشه شرمندان نمیشنیدن، من پرسیدم که اصلا شما چه نیازی دارید اگر خودتون این کار رو انجام بدید؟ خب شما فهمیدید که میدونید طراح چقدر میگیره، یه روانشناس اگه بخواد بیاد نظر روانشناسیش رو اعمال کنه چقدر میگیره، خب لباس رو گرون در میاریم. با این وصفی که شما گفتید گرون در میاد. پس اون ور چه کار دارن میکنن برای نوجوانشون که به راحتی به دست ما میرسه با یه قیمت پایین‌تر؟
خب در وهله اول گرون به نظر میرسه، مثل یه بیماری که وقتی اولش وارد یک جامعه میشه واکسن اولیه خیلی گرونه، وقتی یک قشری از جامعه درمان میشن کم کم این ارزون میشه.
یعنی شما به تیراژ یا شمارگان دارید اشاره میکنید؟
دقیقاً. فرض کنید یک کشوری که تمام این زیرساخت‌ها رو داره، یعنی جزء قوانینشه که وقتی لباسی وارد ویترینی میشه، اولا